دیگه میخونیم که وقت ما هم کم هست. آقای محسن حیدری از شهر قم، ضمن سلام و درود به شنونده های رادیو دری، راجع به موضوع برنامه نوشته کردن که مرا بخوان ای همای آزادی، شاید برای رهایی از این زندان آواز تو پر پرواز من باشد. خانم اکبری از مشهد مقدس نوشته کردن بهتر است در حال مبارزه برای آزادی بمیری تا اینکه تمام روزهای زندگیت زندانی باشی. تشکر از همراهی شما عزیزان، منتظر پیامک های شما هستیم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
رافضي سموني عالم حسين 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 حسين. أنا أحب حسين مو من المهن، حسين من أول صلب حبا وجد، عالم الدر أنا وقعت العهد، عالم انا وقعت العهد بعالم الذر، انا وقعت بعالم الذر رافضي سمون بعالم الذر رافضي حسين حسين حسين
تشکر میکنیم از همراهی سیمانه شما دوستای عزیز. در دقایق پایانی برنامه با ما همراه باشید.
گلانه
شاید شما همین سوال از خودتان پرسیده باشین که من چقدر آزاد هستم و چه چیزهایی آزادی مرا محدود میکنه؟ آیا آزادی آدمی نامحدود است یا اینکه محدودیت هایی داره؟ و حتما هم دنبال جوابی سال ها میگردین. وقتی ما با دیگران زندگی میکنیم یک سری مسائلی را رعایت میکنیم، یعنی آزاد نیستیم که هر کاری که دل ما خواست انجام بدیم. در واقع ما تا جایی آزاد هستیم که آزادی ما به آزادی دیگران ضربه نزنه. میگن ریشه همه آزادی ها در ایست که آدم آزادی شخصی خود با تمام انواعش و اقسامش بشناسه و او آزادی را انتخاب کنه، آزادی را که او را از تمام قید و بندها آزاد بسازه. بدون شک او چیزی که دیگر قید و بندها را از دست و پای آدمی باز میکنه بندگی خداوند است. حضرت علی علیه السلام فرمودند پروردگارا مرا این عزت بس که بنده تو باشم و این فخرم بس که پروردگارم تو باشی. قبول باشه سوگواری هایتان، التماس دعا و خدا نگهدار.
سلام میکنیم بر محرمش که از کودکی تا کنون یادش ما را رها نمی کند. سلام میکنیم بر حسین علیه السلام، از دل تاریکی های شبهای عاشورای کودکی من تا اکنون که عشقش اسیر من کرده است. سلام میکنیم بر غربت حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا. سلام میکنیم بر حال هوای محرم که با همه ماهای دیگر فرق میکند. سلام بر شه مظلوم عالم. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین علیه السلام. سلام بر نواهای دلانگیز یا حسین. سلام بر سینه های سوخته از عشق حسین علیه السلام. سلام بر لب تشنه حسین علیه السلام که تشنه آب نبود، تشنه لبک بود. یک بار دیگر فرارسیدن تاسوعای حسینی را خدمت شما همراهان گرامی، شما عاشقان حسینی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امید که همه ایمان در گفتار و رفتار جزو پیروان راستین امامان همام‌مان باشیم. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. دیدار و گفتگوی اعضای دفتر سیاسی طالبان با شخصیت‌های افغان از جمله حامد کرزی و عبدالله عبدالله. مقام امنیتی عالی رتبه ایرانی سرنوشت اخراج خفتبار در انتظار رژیم صهیونیستی نیز هست. و دبیر کل حزب الله لبنان بایدن به دنبال جنگ داخلی در افغانستان بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل دیدار و گفتگو کردند. انس حقانی به همراه جمعی از اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان با حامد کرزی و عبدالله عبدالله در کابل دیدار و درباره موضوعات مختلف افغانستان گفتگو و رایزنی کردند. طالبان تاکنون درباره شورای هماهنگی انتقال قدرت متشکل از حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان اظهار نظر نکرده است. این نخستین مذاکرات اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان با اعضای شورای هماهنگی انتقال قدرت افغانستان در کابل است. دیشب ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در نخستین نشست خبری خود در کابل از رایزنی ها با چهره های سیاسی افغان برای تشکیل دولت فراگیر خبر داد. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل در همین رابطه.
به نام خدا. تحریک اسلامی طالبان عفو عمومی و پایان دشمنی ها را در افغانستان اعلان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی تحریک طالبان که شام گذشته در مرکز رسانه های حکومت در کابل پایتخت افغانستان صحبت میکرد، از عفو عمومی، تشکیل نظام اسلامی همشمول و قابل قبول برای همه مردم یاد نموده، گفت کار روی تشکیل نظام به شدت جریان دارد و با شخصیت ها و جناهای مختلف گفتگو صورت گرفته و این امر ادامه دارد.
باید بگویم که افغانستان انشاءالله یک حکومت قوی و اسلامی خواهد داشت. ایره که باز اسمش چی می باشه، مشخصاتش چی می باشه، بهتر است بگذاریم به سیاسون، چون آنها در این مورد جدی زیر بحث این موضوع را قرار دادن و بگذاریم وقت برشان بتیم و اطمینان میتیم که افغانستان دارای حکومت قوی و اسلامی خواهد باشه که با ارزش‌های ما و شما، با منافع ما و شما متحد باشه و خلاف مردم خود نباشه و انشاءالله در او حکومت افغانا خود را خواهد دید. کوشش میکنیم، تلاش میکنیم تمام افراد را قناعت بدیم که در نظام آینده جمع شوند که با ما مخالفت‌های داشتن. در این مورد بحث هم جریان داره، انشاءالله منتظر میمانیم که فیصله های خوبی به پیش بیاید.
مجاهد عفو عمومی را اعلان نموده، گفت مجاهدین امارت اسلامی از هیچ کس انتقام نمیگیرد و شخصیت هایی که در بیرون هستند میخواهیم به کشور بر بگردند. دشمنی در افغانستان پایان یافته است.
ما خو همه را عفو قرار میدیم، ایره به نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت های مقابل همراه ما در مقابل بودند، از الف تا یا همه عفو هستند، ما ازشان انتقام نمیگیریم. در مورد سرای مختلف که از کشور بیرون هستند، ما نمیخوایم یکی از آنها هم بیرون باشند. این کشورشان از افغانستان خانه مشترک ماست، ارزش‌های مشترک داریم، کشور مشترک، دین مشترک، ملت مشترک هستیم و با هم میخوایم که از مشترکات خود جمع شویم، با هم یک جا باشیم. با وجود از اینکه جنگ پیش شده، مشکلات پیش شده، ولی ما ایره که عفو قرار دادیم به این معنی است که ما دیگر نمیخوایم با هیچ کسی هم دشمنی داشته باشیم و دشمنی را تعقیب هم نمیکنیم.
سخنگوی طالبان به حقوق زنان اشاره نموده، گفت در چوکات اسلام زنان می توانند در بخش‌های مختلف جامعه فعال باشند.
به شمول اوناس انشاءالله بخش‌های مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام یا شریعت اجازه می دهد در اونجا فعال خواهد بودند. ما شما شاهد هستیم در بخش تلاوت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سازماندهی، در بخش‌های مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خواهد شد.
ذبیح الله مجاهد درباره فعالیت رسانه‌ها بر مبنای 30 شرط تاکید نموده، گفت حفظ ارزش‌های اسلامی، داشتن فعالیت بی‌طرفانه و آزاد و در نظر داشت ارزش‌های ملی، حفظ شیرازه وحدت ملی، جلوگیری از ترویج تعصبات مذهبی، سمتی و زبانی رسانه‌ها می‌توانند فعالیت کنند. سخنگوی تحریک اسلامی طالبان با مبارزه جدی برای پایان کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر تاکید نموده، گفت با آمدن قوای اشغالگر کاشت خشخاش افزایش یافته، می خواهیم که کاشت خشخاش در کشور به صفر برسد.
بله، ما کاملا اطمینان می‌دهیم به هموطنان خود، با جهان، که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد. ما در سال 2001 اگر شما با یاد داشته باشین، کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم. متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمینه سازی شد قصدن که کشت خشخاش عام شود و تجارتش هم به سویه حکومتی جریان دارد. از این به بعد انشاءالله افغانستان حاکمایی را نخواهد داشتن که تجارت خشخاش بکنن، قاچاق بکنن و ضد مردم خود باشند. ما امروز که دوباره کابل شدیم، یک جمع کثیر از اما تنهای خود، جوانای خود دیدیم که متاسفانه آنها در بیخای دیوارها ششته بودن، تریاک و یا پودر میکشیدن. این قابل تعصب بود. چیزی را که ما در کابل دیدم بسیار من رنج داد، همین چیز بود که جوانان به سرنوشت با یک آینده بسیار ناروشن مواجه بودن. متاسفانه از این به بعد انشاءالله افغانستان کشور کشتی خشخاش و یا جای تولید خشخاش نخواهد باشه، ولی این کمک‌های بین‌المللی نیاز داره. جهانیان باید با ما کمک بکنن که ما با زارعینی که کشت خشخاش میکنن بدیلی داشته باشیم. اگر بدیل را ارائه بکنیم و بتانیم که مؤثر گامایی را برداریم، در سالها نزدیک انشاءالله پس کشت خشخاش و تولید یا تجارت خشخاش صفر میشه انشاءالله.
سخنگوی طالبان مسئولیت فعلی را هم به دوش حکومت قبلی انداخته، گفت ما نمی‌خواستیم که مسلح وارد کابل شویم، اما به خاطر تأمین امنیت مردم ناگزیر شدیم وارد پایتخت شویم و از امنیت سرتاسری سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی اطمینان داده، گفت به زودی حکومت ساخته می‌شود و روی چگونگی نظام گفتگو جریان دارد.
بزودی ما شاید از این خواهد باشیم که نظام داشته باشیم و حکومت تأسیس خواهد شد و ما تلاش میکنیم با تمام جهتا تماس قائم شد، با اکثریتشان تماس قائم شده.
مجاهد که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد به شهروندان کابل اطمینان داد که امنیت کابل تأمین شده است و روز بهتر خواهد شد و امنیت سفارتخانه ها و امن نهادهای خارجی را گرفته ایم و آنها را اطمینان میدهیم. خبرنگار رادیو دری کابل.
گروه طالبان اعلام کرد به سربازان آمریکایی تا تاریخ 11 سپتامبر پایان مهلت خروج آنها حمله نخواهد کرد. سهیل شاهین نماینده گروه طالبان اعلام کرد نیروهای آمریکایی باید تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد این کشور قصد دارد خروج نیروهای خود را تا 30 ماه اوت تکمیل کند. تظاهرات مردم شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار به مناسبت 102 سالگرد استقلال این کشور از انگلیس با تیراندازی اعضای گروه طالبان روبرو شد. شماری از جوانان افغان صبح امروز به مناسبت 102 سالگرد استقلال افغانستان در 28 اسد سال 1919 در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار تظاهرات سلامیز برگزار کردند. به دنبال این تظاهرات افراد مسلح طالبان به سوی جوانان افغان که بیرقهای افغانستان را حمله می‌کردند تیراندازی کردند که از کشته‌ها و زخمی‌های احتمالی این تیراندازی گزارش دریافت نشده است. با این تیراندازی مظاهره کنندگان پراکنده شدند و بازارها و دکان‌ها بسته شدند. درباره این رویداد و تحولات شرق افغانستان همکار دیگر ما محمد آصف شینواری از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
صبح امروز تعدادی از جوانان که بیرقهای ملی را به خود حمل می کردند در بعضی از جاده های شهر از سوی افراد مسلح طالبان با تیراندازی روبرو گردید. آمادگی هایی که برای برگزاری مراسم 28 اسد یا 102 سال روز استرداد استقلال افغانستان از قبل گرفته شده بود، قرار بود امروز بیرقهای ملی افغانستان در بعضی از جاده ها و محلات مناسب برای از قبل تعیین شده برای نصب بیرقهای ملی صورت بگیره که تعداد از جوانان این کار را انجام میدادند از سوی و قرار بود تظاهرات صلح‌آمیز در مقابل دفتر کار والی نیز صورت بگیره تا از نصب بیرق ملی جلوگیری نشود، اما این تظاهرات صلح‌آمیز در چندین نقطه شهر جلال آباد با تیراندازی افراد مسلح طالبان مواجه گردید. با فایرهایی که در چند نقطه از داخل شهر از سوی افراد طالبان صورت گرفت تظاهرات متواری شد و بازارها هم مسدود شد و در چند لحظه شهر از مردم تخلیه شد. هیچ کس نمی دانست تیراندازی برای چی و از طرف کی هست. هنوز از تلفات و خسارات از این تیراندازی معلومات داده نشده. از سوی دیگر شهرداری جلال‌آباد مصروفی از برداشتن موانعی که از قبل در بعضی از ادارات حکومتی، مؤسسات خارجی و منازل رهایشی افراد بلند رتبه گذاشته شده بود برداشته میشه که بسیاری از جاده های مسدود شده برای ترافیک و مردم باز شده و این کار همچنان ادامه دارد. من تردد موتورسیکل ها که در رژیم قبلی وضع شده بود برداشته شده و موتورسیکل ها وارد جاده های شهر شده. همچنان موانعی که در وسایل ترانسپورت شهری برای جلوگیری از کشترهای هدفمند وضع شده بود نصب شده بود برداشته شده و اکنون خطراتی از انتحار و انفجار در شهر دیده نمی شود. همچنان ازدحام مردم نیز به نسبت گذشته روز به روز بیشتر می شود، اما هنوز هم بازار صرافی و بانک های خصوصی و دولتی مسدود است و مردم از این بابت با مشکلات روبرو هستند. معاشات کارمندان ادارات ملکی هنوز پرداخت نشده و کسانی که در ادارات حکومتی با معاش امرار حیات میکنن با مشکلات روبرو هستن. حرف قابل ملاحظه ای هست که در شهر جلال آباد برای جلوگیری از ویروس کرونا هیچ ماسک دیده نمی شود. کسی که ماسک پوشیده باشن، بخصوص افراد طالبان که هیچ از ماسک استفاده نمی کنن و این نگرانی های وجود دارد که یک بار دیگر موج از افزایش ویروس کرونا در شهر جلال آباد دیده شود. برنامه های آگاهی دهی برای طالبان در نظر گرفته نشده تا اونا هم از ماسک استفاده بکنن و یا حداقل فاصله را مراعات بکنن.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی نوشت که سرنوشتی که برای آمریکا در ویتنام، افغانستان و عراق رقم خورد، سرنوشت محتوم رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی با اشاره به تحولات اخیر افغانستان نوشت: فرجام هر اشغالی اخراج خفت بار است. سرنوشتی که برای آمریکا در ویتنام، افغانستان و عراق رقم خورد، سرنوشت محتوم رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز است. در همین حال سرمنشی جنبش حزب الله لبنان گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دنبال جنگ داخلی در افغانستان بود. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان هم سه‌شنبه شب در سخنانی اظهار داشت که بایدن از طریق ایجاد جنگ بین طالبان و نیروهای افغان می‌خواست که یک جنگ داخلی در افغانستان آغاز شود. نصرالله با بیان این که آمریکا همچنان در درکی از منطقه ندارد و خطاهای خود را تکرار میکند گفت رئیس جمهور آمریکا مجبور شد نیروهای خود را خارج کند و عاقبت آنها شکست خورده و خار از این کشور خارج شدند. سید حسن نصرالله تصریح کرد. بایدن گفت وظیفه آمریکایی نیست که به نیابت از کسی بجنگد و این پیام خطاب به کسانی است که منتظرند تا به جای آنان بجنگند و ملت‌های منطقه باید ابعاد راهبردی آن را درک کنند. منابع رسانه‌ای از ادامه واکنش نظامیان رژیم صهیونیستی به عقب نشینی آمریکا از افغانستان و صدمات آن بر اسرائیل خبر دادند. اسرائیل زیف، رئیس سابق شعبه عملیات در ارتش رژیم صهیونیستی، در واکنش به حوادث افغانستان و عقب نشینی آمریکا از این کشور گفت خروج آمریکا از افغانستان حتما به اسرائیل آسیب خواهد زد و تل اویو باید بخشی از آنهایی باشد که با این نتایج مواجه می‌شوند. این نظامی رژیم صهیونیستی تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان را حیرت آور دانست و افسود که در واقع این فروپاشی استراتژی آمریکا در جهان است. پیش از این نیز آموس یدلین، رئیس سابق شعبه اطلاعات رژیم صهیونیستی، عقب نشینی آمریکا از افغانستان را فرار شرم‌آور دانسته و گفته بود که ما به آمریکا اعتماد نداریم و از آنها انتظار نداریم مشکلات امنیتی ما را حل کنند. مقامات صهیونیست خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را شکست وحشتناک اطلاعات آمریکا و فرار تحقیرآمیز خواند و اعلام کردند این فرار برای تمام متحدان آمریکا در غرب آسیا روباور است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با دستیار ویژه رئیس مجلس ایران در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد. یوشیا او یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، با حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل دیدار و پیرامون روابط دو جانبه و تحولات اخیر افغانستان گفتگو و تبادل نظر کرد. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در این دیدار گفت اولین سفر منطقوی من در این مقطع تاریخی و مهم تحولات افغانستان به منطقه و تهران انجام شده است. امیر عبداللهیان نیز در این دیدار با انتقاد از سیاست‌های توأم با آزمون و خطای قصر سفیر در منطقه و از جمله افغانستان، توجه به نقش مردم در سرنوشت این کشور و تشکیل دولت فراگیر متشکل از همه اقوام در افغانستان را مورد توجه قرار داد و افسود مردم افغانستان در طول تاریخ ثابت کردند که اشغال و سلطه بیگانگان را هرگز تحمل نمی‌کنند. امیر عبداللهیان با تاکید بر راهبردی بودن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و چین افسود معتقدیم تهران و پکن ذیل سند راهبردی می توانند همکاری های مشترک را در سطوح مختلف در افغانستان داشته باشند. وی با اشاره به نشست وبیناری سال جاری رئیسان مجالس ایران و چین بر اهمیت توجه ویژه بر دیپلماسی پارلمانی دو کشور تاکید و آمادگی کمیسیون‌ها و گروه دوستی پارلمانی ایران و چین را مورد توجه قرار داد. طرفین همچنین در این دیدار بر حفظ تمامیت ارضی، استقلال، استقرار صلح و ثبات پایدار، خالی بودن افغانستان از وجود گروه‌های تروریستی، تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و داشتن روابط حسنه با همسایگان این کشور تاکید کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین از آمادگی این کشور برای برقراری روابط دیپلماتیک تازه با افغانستان خبر داد. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در کنفرانس خبری در پکن گفت موضع چین درباره افغانستان روشن و صریح است و پکن با تشکیل دولت جدید در افغانستان آن را به رسمیت خواهد شناخت. هوا چونینگ، یکی دیگر از سخنگویان وزارت خارجه چین، نیز پیشتر با تاکید بر این که پکن به حق مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت خود به طور مستقل احترام می‌گذارد، افسود چین مایل است به گسترش روابط دوستانه و همکاری با افغانستان ادامه دهد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار و گفتگوی اعضای دفتر سیاسی طالبان با حامد کرزی و عبدالله عبدالله. مقام امنیتی عالی رتبه ایرانی، سرنوشت اخراج خفتبار در انتظار رژیم سگمیستی نیز هست. و سرمنشی حزب الله لبنان، بایدن به دنبال جنگ داخلی در افغانستان بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر. با بخش اول مجله خبری تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در ابتدای این بخش گزارشی را تقدیم حضورتان میکنیم از همکار ما قریشی در کابل که نگاهی دارد به اوضاع میدانی شهر کابل و آخرین تحولات رویدادها.
از چند روزی که طالبان در کابل پایتخت افغانستان حاکم شده، امروز وضعیت از روزهای قبل کرده بهتر است و نگرانی و اضطراب مردم کاهش یافته. به ویژه که دیشب ذبیح الله مجاهد، سخنگوی تحریک اسلامی طالبان، به مردم کابل اطمینان داد که هیچ کسی حق ندارد که در پشت خانه های شما بیاید و شما را اذیت بکنه. اما وضعیت در بازارها مانند گذشته است، خیلی تغییر نکرده. بخشی از مغازه ها باز شده، بانک ها هنوز هم در وضعیت قبلی خود قرار داره و منتها ارزش پول افغانی در برابر دلار و سایر اسعار خارجی پایان نموده، به ویژه ای که نهادهای مختلف و رسانه ها از غارت اموال عمومی و خالی کردن خزانه دولت افغانستان از سوی حکومت اشرف غنی و رئیس بانکش احمدی خبر دادن، این وضعیت روی بازار تأثیر منفی گذاشته و قیمت یا ارزش پول افغانی در برابر سایر اسعار پایین آمده و قیمت ها در بازارهای کابل افزایش یافته است. از سوی دیگر هنوز هم جمع کثیری از مردم در مقابل درب ورودی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل تجمع کردند. در هر دو جاده، هم به طرف جاده شمال و هم جاده مقابل میدان هوایی که دروازه ورودی است، شاید در حدود ده ها هزار نفر تجمع کردند و امید از این که گویا میتونن بدون ویزا، بدون گذرنامه یا پاسپورت و تکت از سوی تیاره های خارجی که تبلیغات بسیار گسترده در این مورد صورت گرفته و از افغانستان بیرون کشیده میشن. در حال است که قماندانان نظامی طالبان و مسئولین نظامی و همچنان آقای مجاهد سخنگوی تحریک طالبان به همه مردم اطمینان داد که بر بگردن به خانه هایشان و در مسئولیت به سر ببرن. اما هنوز هم مردم به امید فرار از کشور در برابر میدان هول دو در میدان هوایی تجمع کردن و این باعث ترافیک سنگین در جاده میدان هوایی تا چارایی سهتامه و این طرف در منطقه قصبه تا نزدیک های دو سرکی وزارت امور داخلی افغانستان شده که از یک ترافیک سنگین صحبت میکنه. اما در سایر نقاط شهر کابل ترافیک سنگین به نظر نمیخوره، مردم کم کم بیرون شدن و بازار به حالت اصلی خودش داره بر میگردن. از جنگ صحبت نیست، اما گاه گاه شلیک های هوایی شنوده میشه که این شلیک ها اکثرا به خاطر دور کردن امی شماره انگفتی از مردم که تجمع کرده صورت میگره. کدام حادثه دلخراش امنیتی هم صورت نگرفته، شفاخانه ها به کارهای خود ادامه میتن. شفاخانه سردار داوود خان که یک شفاخانه عسکری است، هم مسئولین صحت‌عامی تحریک اسلامی طالبان در اونجا آمده بود، البته با دکترها صحبت کردند و در نتیجه صحبت خود خیلی دکترها را هم تشویق کردند، ترغیب کردند و برای دکترها و پرسنل صحی و کارمندان شفاخانه گفتند که مردم، کشور و ما به شما ضرورت داریم، به اطمینان کامل به کارهای خود ادامه بدین. اگر سوالی داشته باشین من در خدمت هستم. خداوند یار و مددگارتان.
تشکر میکنم از همکارم و قریشی مستقر در شهر کابل. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان شب گذشته در نشست خبری در کابل گفت که عفو همه کسانی را که برابر ما ایستادن صادر کردیم و ما خواستار ادامه جنگ نیستیم، بلکه برای برچیدن اسباب آن تلاش میکنیم. کنفرانس ذبیح الله مجاهد تا چند اندازه توانست ابهام ها درباره دورنمای حضور طالبان در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان را برطرف کند و به سوال ها پاسخ دهد. این سوال رو از آقای محمد قاهر سینا تحلیلگر افغان پرسیدیم.
آقای ذبیح‌الله مجاهد وقتی که در حضور رسانه ها قرار گرفت و همراه مسئولین رسانه ها، اولین چیزی که بیان کرد که دیپلماسی یک حاکمیت تازه به قدرت رسیده که در اولین بار به توسط طالبان کار صورت گرفت، او این بود که در مورد رسیدن طالبان تا کابل یک خلاصه بیان کرد و بعدش هم در مورد اینکه پالیسی اونها در مورد حقوق زنان چیه، در مورد حاکمیت آینده افغانستان که اگر به دست اینا هست چی گونه خواهد بود، دیده یک کوتاه نظر انداخت که یک حاکمیت همشمول خواهد داشتن و یک حقوق زنان مراعات میکنن. البته با اشاره در این که در جامعه افغانی، در کشوری که اسلامی است، قوانین اسلامی نافذ خواهد بود. در مورد سیاست طالبان که سیاست عملی حکومت داریشان تغییر داره، یعنی خودشان هم اشاره کردن که از نظر اعتقاد و ایمان همون سیاست ایمانی و اسلامی هم. یعنی ما کدام تغییر در این مورد نداریم. و از نظر حکومتداری و شیوه حکومتداری شاید از سلسله تغییرات را بپذیرن، مثلا تغییراتی که زنان اگر با دانشگاه اجازه نباشه به مکاتب و اجازه خواهند داد، یا مثلا محدودیت خانم ها در بعضی امورات وجود خواهد داشت که اونا دلائل اسلامی برای از این ایجاد کنند. به بانی ترتیب اونا در مورد اوزی که حکومت همشمین داشته باشند بیان کردند، امیدواری دادند. اما مبهم بودن سیاست حکومتی طالبا، نه اکثر خبرنگارا به او زیاد تماس گرفتن، حتی خبرنگاران غربی هم به او زیاد تماس نگرفتن به این مرحله، زیرا اونا تفتن یک قدم های اول زیر نظر دارن که حاکمیت طالبانی چی خواهد کرد، و نه هم خبرنگاران ملی که از کشور بودن یا در این مثلا از اونا سوال کردن، شایدن به خاطر از این که در یک حالت نبودن که احساس راحتی با این ایتیوه کنفرانس مطبوعاتی در این راحتی داشته باشه. آنچه که در عمل در سیاست طالبانی دیده میشه او از زبی اولام جاید و یا تماما رهبری تحریک طالبان که در دوحه هستن و ملا برادر که به کندهار تشریف آورده و والی هرات که بر حال در اونجا بر یکی قدرت تکیه زده، تمامی اینها گفتن که ما اصلا تا به حال حاکمیت را آغاز نکردیم و ما تغییرات را در قانون اساسی وارد خواهیم کرد و بعد از این ما حاکمیت طالبانی را عملا در اینجا به اجرا خواهیم گرفت. و این مسئله نشان میده که امید خود اونا هم کدام آمادگی برای حکومت داری ندارند، امید آنهایی در متحکم نیستند که کسانی که بیرون رهبران سیاسی یا گروه های سیاسی که یک تعداد از اونا رهبری میکردن، او اشخاص رهبری اکثر هم در تاجیکستان، در ازبکستان، در اسلام آباد پاکستان، بعضی از رهبرا حتی در هندوستان هستن، برخی رهبرایی که در داخل کشور هستن اصلا نمیخوان به سیاست ارتباط خود نشان بدن که چی اصل عمل نشان میدن. شاید طالبا به این خاطر میخوان که اینا را اول اعتمادشان جلب کنه و به این خاطر از حاکمیت همشمون گپ میزنن. ولی آنچه که امروز خصوصا امروز و دیروز اتفاق افتاد در ولایت های مثل کنر، جلال آباد، ولایت خوست و همچنان در شهر کابل که قرار است به اساس شایعات فیسبوکی یا به اساس همگانی سازی فیسبوکی که در کشور دیده میشه، طالبان عکس عمل شدیدی در مقابل مردم نشان میده. ملت شمی است که طالبان بیرق سه‌رنگی را که بیرق جمهوری است را پایان میکنند، در حالی که خودشان میگن که هنوز حاکم نیستند و خودشان میگن که هنوز دعوای حاکمیت ندارند و تا حال قانون مشخص نیست. در این حالت اینا بیرق سه‌رنگ ملی را پایین میکنند و بیرق تبدیل خودشان میگذارند. این سبب یک سلسله اختشاشات در ولایتهایی که ذکر کردیم شده که امکان داره این هم یک سیزه شده از طرف مردم نشان بده که باید طالبا در قسمت ممکنش از این یا پالیسی خود درست تر واضح سازن و او قدر مبهمی که سر با چند کلمه خواستن در چند فرانس مطبوعاتی خودشان از جنجالای مطبوعاتی نگاه کنن، او کنارت نمیشه، باید بیشتر معلومات بکن. اگر این یک چیزه که امروز عملا از اونا دیده شد که اونا یک حکومت همشمول شاید هم نخواهند، زیرا که با پایین کردن یک پرچم ملی و با بلند کردن پرچم صرف یک گروهی که یک گروه سیاسی نظامی است، یه خودت نشان میده که حاکمیت بعدی حاکمیت همشمول نیست.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر مجله دوم خبری را هم تقدیم شما میکنیم. مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان در روز تاسا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. عزاداران حسینی امروز در فضای باز با رعایت فاصله اجتماعی و دیگر دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله داشتن ماسک اجتماع کردند تا عشق و ارادت خود را به ساحت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و علمدار با وفایش نشان دهند. در این مراسم حاضرین در مصیبت علمدار کربلا و اصحاب ایشان بر سر و سینه زدند. امروز مصادف با نهمین روز ماه محرم الحرام سال 1443 هجری قمری تاسوعای حسینی بود. در افغانستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز عزاداران حسینی در روز تاسوعا یاد شهیدان کربلا به خصوص حضرت ابوالفضل العباس را گرامی داشتند. در این زمینه شما را به شنیدن گزارش‌های همکارانمان از کابل، باکو و استانبول دعوت می‌کنیم.
همزمان با تاسوعای حسینی، مردم افغانستان در سراسر این کشور بدون دغدغه و مشکل امنیتی در حال برگزاری برنامه‌های تاسوعای حسینی هستند. من در مقابل یکی از مساجد در شهر کابل هستم. همانطور که می‌بینید در سال‌های گذشته در اینجا موانع امنیتی درست شده بود. در واقع در این جاها افراد مسلحی بودند که نگهبانی میدادند، حتی اتاق‌های زرهی درست شده بود که نگهبان‌ها بودند در داخل اینها، اما امسال همه اینها کاربرد خودش رو از دست داده و مردم میبینید که بدون هیچ مشکل امنیتی و حتی بدون بازرسی بدنی دارن وارد مساجد میشن. و در واقع در این مسجد میبینید که مسجد جامع امام زمان عطالله تعالی فرجه شریف است، برنامه‌های عزاداری تاسوعای حسینی در حال برگزاریه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مرسی بی پایان تاریخ در امتداد خط سرخ شهادت و لبیک شیعیان حاشی عرس به هیهات من نزله. اینجا جمهوری آذربایجان، تنین یا ابوالفضل در شب تاسوعای حسینی و خروش دیگر بار فرزندان شیعه امیر مؤمنان.
هر بین یر کربلا، هر بین جن آشورا.
حضرت ابوالفضل آقاتان،
حضرت ابوالفضل الگوی وفاداری به دین و اهل بیت است و ایشان یگانه است برای همه ما که در وفای به عهد پایدار باشیم و برای نگه داشتن دین خدا تلاش کنیم.
بیز در عزاداری ساقلیب و
الحمدلله که شیعه امیر مؤمنان و در رکاب اهل بیت هستیم. افتخارم در پیروی از امام حسین و یارانش است. هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند شور حسینی را کم فروغ کند.
حجت اسلام و المسلمین اجاق نژاد، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان، در این مراسم گفت پیام کربلا پیام آزادی جهانیان است، زیرا ریش در فطرت آزادی خواهان جهان دارد. وی با اشاره به شور مؤمنان در برپای عزاداری‌های حسینی گفت دلهای مؤمنان در عشق به ابوالفضل حسین خاموش شدنی نیست و تا ابد باقی خواهد ماند.
تاریخ‌ده قویدوغ ایزلر مکتبلر.
ایام تاسوعا و عاشورا را به همه مسلمین و آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می کنم. امام حسین تاریخ ساز عدالت خواهی جهان است و راه ایشان الگوی اسلام ناب محمدی است.
مراسم شب تاسوعای حسینی با حضور مردم علاوه بر باکو در شهرهای دیگر جمهوری آذربایجان هم برگزار شد. با وجود کرونا و محدودیت های حضور مردم در مساجد، حالا در این کشور هر خانه به یک حسینی تبدیل شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
پس از 9 روز و شب عزاداری پرشور، حالا اوج دلداری به سید الشهدا است. محبان حسین ابن علی علیه السلام در استانبول شور دیگری برپا کردند. لبیک یا حسین میگویند و بر ادامه راهش تاکید میکنند.
در آستانه برگزاری مراسم عاشورای حسینی در کربلای معلا و سایر شهرهای مذهبی عراق، مقامات عراقی در خصوص اجرای طرح‌های ویژه امنیتی و اتخاذ تدابیر خدماتی و بهداشتی لازم طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اطمینان دادند. فردا همزمان با دهم محرم 1443 میلیون‌ها زائر مسلمان و مشتاق امام حسین علیه السلام وارد کربلای معلا خواهند شد. جاسم الخطابی والی کربلای معلا از تعطیلی رسمی کلیه ادارات غیر خدماتی با هدف اجرای طرح‌های امنیتی و خدماتی برنامه‌ریزی شده به دلیل افزایش شمار زائران حسینی خبر داد. المیالی معاون والی کربلای معلا نیز از هماهنگی عالی میان سرویس‌های امنیتی مأمور اجرای طرح امنیتی با بخش‌های خدمات رسانی، هیئت کاروان‌ها و موکب‌های حسینی و شهروندان برای اجرای موفق دو طرح امنیتی و خدماتی خبر داد و گفت که این طرح‌ها بر اساس آنچه که برنامه‌ریزی شده بود در حال اجرا هستند. پیشتر فرماندهی پلیس کربلای مقدس از نصب 1600 کمر برای نظارت امنیتی طی مراسم عاشورا و سپس اربعین حسینی خبر داده و گفته بود که ولایت کربلا کاملا برای احیای مراسم شهادت امام حسین علیه السلام در ایام محرم آماده است. الیاسری والی نجف اشرف نیز گفت که صاحبان موکب‌های حسینی بر اهمیت پایبندی به دستورالعمل‌های پیشگیرانه در طول مراسم تاکید کردند. شرکت عمومی حمل و نقل مسافران در عراق اعلام کرد که بیش از 300 سرویس بس با ظرفیت‌های مختلف را برای تامین امنیت جابجایی زائران در محور کربلا بغداد و بالعکس و همچنین محور کربلا هله و بالعکس اختصاص داده است. احمد العبادی سخنگوی وزارت برق عراق نیز گفت که شهرهای مقدس از برنامه قطع برنامه‌ریزی شده برق مستثنا خواهند بود و روشنایی کلیه معابری که زائران حسینی در آن حضور دارند تامین خواهد شد. انتظار می‌رود بیش از 2 میلیون نفر در مراسم عاشورای حسینی در کربلای معلا شرکت کنند. شیعیان منطقه کشمیر تحت کنترل هند هم در روز تاسوعای حسینی بین رهگذران و مسافران بین شهری تشنه آب آشامیدنی رایگان توزیع کردند. این اقدام جوانان شیعه ساکن در سرینگر کشمیر هند در قالب نظر آب در روز موسوم به سقای دشت کربلا حضرت عباس علیه السلام صورت گرفت. شیعیان منطقه کشمیر تحت کنترل هند به منظور زنده نگه داشتن مصیبت‌های دشت کربلا و فراموش نشدن تشنگی شدید کودکان و اطفال حضرت سید الشهدا علیه السلام این برنامه را در ورودی و خروجی‌های شهر سرینگر اجرا کردند و تاکنون هزاران بطری آب آشامیدنی بهداشتی و سالم بین عابران هندو، مسلمان، سیک، یهودی و مسیحی توزیع شد. این در حالی است که رسانه‌های هندی روز گذشته از حمله پلیس هند به عزاداران حسینی در شهر سرینگر در کشمیر تحت کنترل این کشور خبر دادند. دهلی نو هر گونه اجتماعات دینی در کشمیر تحت کنترل هند را ممنوع کرده است. برگزاری مراسم عزاداری حسینی در کشمیر همیشه یک مسئله حساس سیاسی بوده و بیش از 30 سال است که انجام این مراسم در این منطقه ممنوع شده است. دهلی نو مدعی است که عزاداری مردم در این منطقه به تظاهرات ضد دولتی تبدیل خواهد شد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر تاکنون بارها اقدام دولت هند در ممنوع کردن برگزاری مراسم محرم را محکوم و اعلام کردند. این اقدام ناقض آزادی‌های دینی و اجتماعی است. دختران دانش آموز در شهر هرات به مکاتب بازگشتند. تنها چند روز پس از سقوط هرات و کابل به دست طالبان، دختران امروز با حجاب اسلامی به مکاتب هرات بازگشتند. مردم هرات که در نزدیکی سرحدات ایران واقع است و از قدیم در مسیر جاده ابریشم بوده است، همواره رویه متعادل داشتند. بسیاری از مردم این شهر از این که ممکن است طالبان جلوی شرکت دختران در کلاس‌های درس و دانشگاه را بگیرد، اظهار نگرانی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی طالبان حضور دختران را در مکاتب پذیرفته است. طالبان مدعی است که در بسیاری موارد رویه خود را به نسبت سال 2001 تغییر داده است. دختر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت پس از خروج پدرم از کشور هنگام کنترل طالبان احساس پوچی میکنم. خانم غنی هنرمند تجسمی و فیلمساز 42 ساله که در بروکلین نیویورک زندگی میکند فهرستی از منابع را در پست اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت که افراد و فعالان میتوانند برای کمک به شهروندان افغانستان از آنها استفاده کنند. خانم غنی در این پست گفت که از همه کسانی که طی روزهای گذشته اعلام حضور کرده و برای همبستگی تماس گرفتند متشکرم. معنی زیادی برای من داشت. من بسیار سوختم، اما امیدوارم بتوانم در برخی از موارد به طور جداگانه به همه شما پاسخ دهم. پدر خانم غنی با تسلط طالبان بر بخشای وسیع از خاک افغانستان از کشور خارج شد. به گفته سفارت روسیه در کابل، آقای غنی با 4 موتر پر از پول از کشور رفته است. اشرف غنی خود در یک پست فیسبوکی گفته است که افغانستان را ترک کرده تا از خونریزی بیشتر در کشور جلوگیری شود. و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 583 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 99691 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 39174 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد که 5380 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کرونا در ایران به 4,556,417 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 3,814,127 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش و مجموعه خبری این ساعت. مشروع اخبار به امرای گزارش های خبری را شننده بودید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم که آخرین بخش خبری ما در ساعت 7:30 می باشد که تقدیم حضور شما عزیزان می گردد. و زمان پخش برنامه مرثیه عشق رسیدیم که از شما سروران گرامی دعوت می کنیم به مدت 10 دقیقه شننده این برنامه باشید.
مرثیه عشق. سقا شدن و به تشنگان جان دادن، بی دست شدن مشک به دندان دادن، ساقی شدن و دست به مستان دادن، هیهات که شرح عشق نتوان دادن. سلام و تسلیت ایام حزن‌انگیز شهادت سرور و سالار شهیدان و تاسوعای حسینی. روزها از پی هم می گذرند و تاریخ ورق می خورد و به ایستگاه‌هایی از زمان می رسد. در این ایستگاه‌ها بسی نکته و تأمل نهفته است. تأمل برانگیزترین نکته و موقف زمانی محرم سال 61 و تاسوعا و عاشورایی است که حدیث عشق بازی آن مفصل و زیبایی های آن بی‌بدیل است. در آینه عاشورا و کربلا هیچ نیست الا زیبایی. مرثیه عشق امروز را بنده نصیر مجاب با صدای خواننده خوش صدا حبیبیان تقدیمتان میکنیم. شعر این مرثیه را حسن عسکری سرودند و دکلمه آن را خانم بیات قبول زحمت کردند.
از جاری آب لب تشنه برگشت،
می سوزد از عشق سر تا سر دشت، از جاری آب لب تشنه برگشت، می سوزد از عشق سر تا سر دشت، افتاده بر خاک یک دست خونی، دستی که پر بود از عشق و آیین، این چهره ما یا آفتاب است، چشمان ساقی لبریز آب است. لبریز عشق است، لبریز عشق است رفتار ساقی، در خون شگفت است دیدار ساقی، جوشت حماسه از عشق و از خون، عقل است اینجا صد بار مجنون.